حافظ خوانی با رضا ضیا غزل 313. باز آی ساقیا که هواخواه خدمتم، مشتاق بندگی و دعاگوی دولتم. زانجا که فیض جام سعادت فروغ توست، بیرون شدی نمای ز ظلمات حیرتم. هرچند غرق بحر گناهم ز صد جهت، تا آشنای عشق شدم ز اهل رحمتم. عیبم مکن به رندی و بدنامی ای حکیم، کین بود سرنوشت ز دیوان قسمتم. می خور که عاشقی نه به کسب است و اختیار، این موهبت رسید ز میراث فطرتم. من کز وطن سفر نگزیدم به عمر خویش، در عشق دیدن تو هواخواه غربتم. دریا و کوه در ره و من خسته و ضعیف، ای خضر پی خجسته مدد ده به همتم. دورم به صورت از در دولت سرای دور، لیکن به جان و دل ز مقیمان حضرتم. حافظ به پیش چشم تو خواهد سپرد جان، در این خیالم ار بدهد عمر مهلتم. مفعول و فاعلات و مفاعیل و فاعلو. جالب، غزل مدحیه این غزل به احتمال خیلی زیاد و یه جور وصف حال و حسب حالم هست به احتمال باز خیلی زیاد و اونجوری که از قرائن به دست میاد. و جالبه که بسیاری از شعرهای حافظ کاملا شأن نزول داره، یعنی یه اتفاق افتاده و حتی گاهی برای حل مشکل مثل همین شعر یه شعر سروده. ولی همونی که همیشه عرض میکنم، از این شعرها در دیوان بقیه شعرها هم خیلی داریم، اما اونا جوری نتونستن این شعر بگن که جاودانه بشه و بقیه هم باش به اصطلاح همزاد پنداری کنن. تو پرانتزم بگم این همزاد پنداریه، بعضی جا می نویسن همزاد پنداری، نه، آدم با اون طرف خودشو ذاتشو درونشو یکی بیانگارد، نه همزاد انگاری. ممکنه دو نفر همزاد باشن ولی، یعنی دو قلو باشن، تو امان باشن ولی روحیاتشون یه جور نباشه. این همزاد پنداریه. به هر حال این غزلا رو که یه اتفاق افتاده و مثلا اینجا ظاهرن برای حل مشکل به ممدوح اینا نوشته، ولی جوری گفته که اصلا حس نمیشه که اینا برای چه اتفاقی اومده و سروده و ما میخونیم و ازش لذت میبریم و حال خودمونو درش پیدا میکنیم. حتی باز آی ساقیا که هواخواه خدمتم، مشتاق بندگی و دعاگوی دولتم. این ساقی در ادبیات ما یه طیف خیلی گسترده‌ای داره، گاهی معشوقه، گاهی واقعا ساقی شرابه، گاهی کنایه از خداست که ساقی عارفانه و غیره. اینجا جالبه که به نوعی هیچ کدوم از اینا نیست. در واقع ساقی اینجا همون ممدوحه، همون شاهه و کسیه که خطاب به اون شعر سروده شده، یعنی مخاطب خاص موردی داره این شعر، ولی متاسفانه گم شده در تاریخ و نمیدونیم کی بوده مخاطبش. به قول دکتر خانلری، از کلماتی مثل همین بندگی و دعاگوی دولت و این ترکیبات پیداست که طرف شاهی چیزی بوده دیگه قاعدتا، ولی در واقع حافظ درنگی کرده و اسمشو نیاورده. بازای و بیا که نه برای اینکه تو به من خدمت کنی، من میخوام به تو خدمت کنم. باز خدمت هم همون جوره دیگه. من مشتاق بندگی کردن در درگاه تو و دعاگوی دولت تو هستم. دولتم باز از همون چیزایی که گفتیم، حالا هم به معنی جاه و اقبال و ایناسی، دولت به معنی جدیدش هم، حالا نه کابینه ولی به طور کلی دولت به معنی دستگاه دم و دستگاه اداری و اینا و دیوان و حکومت و اینها هم هست، ولی اینجا دعاگوی دولت هم یعنی دعاگوی در واقع بخت و اقبال تو هم، یعنی دعا میکنم بخت و اقبال تو برقرار باشد، یا حتی میشه حکومت هم گرفت و میخوره اینجا کاملا که دعاگوی حکومت و برقراری حکومت تو هم. میگم اصلش به همون معنیه، به معنی بخت و اقبال و ایناست، و خب کسی که بخت و اقبال داره میتونه حکومت هم به دست بیاره دیگه، و این همونه که عرض کردم کلمات هی معنیش پخش میشه و مثل یه ابزاره دیگه، کلمات هم ابزارن که باش کار مختلفی میشه کرد. زانجا که فیض جام سعادت فروغ توست، اینو امروز هم کم و بیش میگم، از اون جایی که اینطوره، یعنی به این سبب، به این دلیل که فلان مسئله هست این کارم بکن، اینم همینو میگه، از اون جایی که فیض جام سعادت فروغ، این سعادت فروغ با تنگ هم نوشته بشه دیگه، تو جامی داری. اون فیض بازیاتون باشه، ما گفتیم که به معنی سر ریز شدن آبم هست، سر ریز شدن مایه از مثلا آب از حوض و اینا، اونو میگن فیض و فیضان. و حالا فیض جام هم یعنی پرتو و لطف و بخشش جام تو، همون جام ساقی. و هم خب معنی خود فیض با جام هم تناسب داره، یعنی جام لبالب که تو قرآن هم هست که اصلا دهاقا میگه بهشتیان بهشون جام لبالب داده میشه. از اونجایی که فیض جام سعادت فروغ توست، دوباره بیرون شد سر همه، یه ترکیب با هم، بیرون شد، بیرون شدی یعنی یک بیرون شد، راهی برای خروج، معادل عربیشو باید بگیم باز تا بفهمیم، بیرون شدی نمای یا نمای یا نمای ز ظلمات. این کلمه هم ظلمات، عوام ظلمات هم میگن، اینجا به دلیل وزن شعر باید بخونیم ظلمات. من در ظلمات، در تیرگی حیرت گرفتار شدم، من در بیابان حیرت گرفتار شدم، و تو جامی داری که این جام سعادت فروغ است. عرض کردم بازم چون شفاف بودن شراب مهم بوده، بعد شعرا این شفافیت رو درش اغراق کردن و گفتن که در حدیه که حتی پرتو و نور میده. حالا نور جام تو سعادت فروغ است، پرتوش سعادته، نور عادی نیست، جامی تو داری که پرتو اون سعادت است. و از اونجا که فیض جام سعادت فروغ توست، تو با این جام مثل یه مشعل عمل کن برا من و یه راه خروج به من نشون بده. از کجا؟ از تیرگی حیرت که الان من گرفتارشم، از هر طرف که رفتم جز وحشتم نیفزود، زنهار از این بیابان وین راه بی نهایت. میبینین که شعر در یه سفرگونهی سروده شده، حالا یا در طلب سفر یا سفریه که میخواد برگرده، بیشتر مثل که طلب سفر. هرچند غرق بحر گناه هم ز صد جهت، تا آشنای عشق شدم ز اهل رحمتم. من از صد سو غرق شدم در بحر گناه، در دریای گناه غرقم، درست. ولی این تا خیلی جالبه، اصلا حروف اضافه خیلی جالبه. چندین کتاب دکتر محمد معین درباره حروف اضافه نوشته، بعدش هم بعدها هم نوشته، چون ما ناخودآگاه اینا رو به کار میبریم و دقت نمیکنیم اینا چقدر راه گشاست برای ما. یکیش همینه، تا هم به معنی آغاز یه زمانیه، هم نهایت یه زمانه، هم نهایت مکانی هم هست. میگیم تا اینا اومدن، یعنی از زمانی که اومدن، یا تا اینا هستن، یعنی تا زمانی که هستن، تا خونه اونا، این مکانونشون. به معنی زیرا هم هست، تا به معنی زیرا. این کارو میکنم تا ببینم کی جرأت داره اعتراض کنه، برای این که ببینم زیرا. من خیلی میگم معنی جالبی داره. حالا اینجا تا آشنای عشق شدم، یعنی از زمانی که من آشنای عشق شدم. و اون وقت آشنا رو ببینید با چه ظرافتی آورده، آشنا هم در مقابل بیگانه است که اینجا همون اول به ذهن میاد. هم آشنا به معنی شناگریه، تو اون شعرش هم داریم دیگه، کشتی شکستگانی می باد شورت برخیز، باشد که باز بینیم آن یار آشنا رو یا دیدار آشنا رو. اونجا هم به همین ترتیبه و آشنا اونجا با کشتی شکستگان تناسب داره. از کمال اسماعیل هم ظاهرا یاد گرفته که همه خسته و مرهم از دست دور، همه غرق و بیگانه از آشنا، که دقیقا همین نوعی هام و کمال اسماعیل هم داره در اون شعر. تو عوام و تو لهجای اصفهان هنوز اشنو هم میگن، نواحی اصفهان دیگه، نواحی مرکزی نه، دور و برش میگن اشنو، همون معنی شنا. و حالا اینجا این کاربردها جالبه، معنیش مشخصه دیگه، من حسابی غرق در دریای گناهم، ولی از زمانی که آشنای عشق تو شدم از اهل رحمتم. عیبم مکن به رندی و بدنامی، ای حکیم کین بود سرنوشت دیوان قسمتم. ببینید چقدر این ابیاتو با ظرافت، با اینکه یه مضمون نیست، ولی چقدر با ظرافت به هم ربط داده. از بازای ساقیا به جام سعادت فروغ رسید و از همون جام می به غرق بحر گناه بودن. و بعد حالا میگه حکیمم، اینجا به اصطلاح میگن استعاره تحکمیه، تحکم با دو چشم بازم داشته، به معنی ریش خند. ای حکیم، آقای دانشمند، آقای پروفسور، آقای دکتر، در مقام طعنه هنوزم میگیم آقای دکتر، مثلا چرا پس اینجا رو اشتباه کردی، استاد پس چرا اینجا، اینم همینجوره. ای حکیم، باشه بابا تو دانشمندی، ولی حالا ای به ما به رندی و به بدنامی مکن، ما رو به اینها عیب مکن. چرا؟ برای اینکه دیوان قسمت سرنوشت ما رو از اول این گونه قرار داد. دکتر حمیدیان توضیح دادن که دیوان قسمت از دیوانهای چیزم بوده، دیوانهای کشوری، یعنی هم ایهام داره به قسمت و قضای الهی که معنی اصلیشونه، و هم یکی از دیوانهای مملکتی گفتن بوده در دوره سلجوقیان، دیوان مخصوصی بوده، دیوان معاملات و قسمت. و جالبه گفتن که حافظ دیوان حسابم همینجور با ایهام آورده، یعنی هم کسی معنیشو ندونه میفهمه، یعنی معنی لغوی خود دیوان قسمت اینجا معنی میده، ولی اینکه ندونیم دیوان قسمت چی. دیوان حسابم داشتیم باز به همین ترد، یعنی هم دیوان، دیوان هایی که میگن چیزی مثل وزارت خونه های امروز، و دیوان حسابم به همین ترتیبه که صاحب دیوان ما گویی نمیداند حساب، کن در این طغرا نشان حسبتا لله نیست. یا دیوان قضا، دوباره دیوان قضا هم همون مثلا مثل وزارت دادگستری، اونجا میگه ساقی یا اشرت امروز به فردا مفکن، یاز دیوان قضا خط امانی به من آر. اینجا هم دیوان قسمت این سرنوشت را برای ما برگزید. میگم البته اصلش همون دیوان قسمت الهیه، ولی خب یه ایهام اینجوری هم داره. یه چیز دیگه هم بگم، این کینو من سر هم نوشتم در دیوان، و به نظرم گاهی حافظ چندین مورد دیگه این کین با ایهام به کینه داره، و اینجا هم بعید نیست که همچی چیزی بوده باشه، که در واقع میگم فقط به صورت ایهاما، ولی در واقع بگه که سرنوشت دیوان قسمت کینش نصیب ما شد، با ما به کین بود. خب حالا دوباره باز در ادامه همون میگه که می خور آقای، به همه حکیم میگه می خور که عاشقی نه به کسب است و اختیار. اتفاقا تویی که ما رو به رندی و بدنامی سرزنش میکنی، اتفاقا به تو توصیه میکنم که می خوری و به نوعی مثل ما غرق بحر گناه بشی و ببینی که از اهل رحمت خواهی شد. می خور که عاشقی نه به کسب است و اختیار، این موهبت رسید ز میراث فطرتم. این خیلی جالبه، این یه بحث مفصل، نمیدونم بگم بیهوده واقعا، در کلام و فلسفه اسلامی هست سر این کسب و اختیار، که آقا بنده مختار است، سر جبر و اختیار ببخش، که آیا بنده مختار است یا مجبور. و یه بحث مرغ و تخمرغیه که اول مرغ بود یا تخمرغ، یعنی سوالا اصلا از بیخ معوجه، و رساله ها نوشتن، کتاب ها نوشتن، دعوا شده، آدم ها رو کشتن سر این، تکفیر کردن هم دیگه رو که اون به جبر اختیار قائل، اون به اختیار. و خب نهایتا هم اون تفکر اشعریگری و گرایش به جبر غالب شد و ادبیات ما هم در خدمت اون قرار گرفت و جزء یکی از گفتمان‌ها، فراروایت‌ها، پارادایم‌های فرهنگ ما شد این جبر، و بسیار انفعال و بیعملی متاسفانه بر ارمغان و در فرهنگ ما، و هنوزم آدم ها تهش به حرف‌ها و سخنان و اشعار مأیوس کننده بیشتر تمایل دارند، که بگن آقا ول رها کن و نه و هر چیزی هرچی قسمت باشه و نمیدونم اینا تلاشای ما بیهوده است و بیخود و اینا. این گرایش هنوزم هست. اون وقت حالا این وسط یه دی اومدن راه‌های میان بر و راه‌های وسطی پیدا کردن که لا جبر و لا تفویض بل امر بین الامرین، نه جبر نه اختیاره، بلکه یه امری بین این دو تاست، یه راه حالا میانه‌ای بود این وسط، و دلش هم چیز بود دیگه. ببینین اونایی که میگفتن جبر، میگفتن خب ما نه اختیار داریم کی به دنیا بیام، نه اصلا به دنیا بیام، یا نه یا نه کجا به دنیا بیام، چه زمانی، نمیدونم چه جنسی باشیم، اینا همه جبر و اینا. از اونور اختیارم میگفتن خب ما این همه عمل انجام میدیم، دوباره اونا میگفتن نه اینا بر اساس خواست الهیه یا گردش افلاک و فلان و ایناست. و اون وقت یه نظریه ای اومدن درست کردن این وسط، و باز اشاعره گفتن که در واقع اختراع و اصل فعل یا عملی که انجام میگیره از طرف خداوند و بر دست بنده فقط اجرا میشه. چون میگفتن آقا اینا این اختیار دیگه من دستام میارم بالا، نخوامم که نمیارم. اینا میگفتن یا اینو برمیدارم پرت میکنم اونجا دیگه، این که جبر نیست که. میگفتن همینم خدا خواست. بعد اونا گفتن نه، این ظاهرش اینطوریه که تو عملی رو انجام میدی، ولی که اونم اراده خداست. اینا رو به اصطلاح میگن چیزای ابطال ناپذیر دیگه، یعنی یه مدعیاتی میکنین که نمیشه هم اینا رو نظریه رو ردش کرد، به هیچ وجه نمیشه. نه برای اینکه منطقیه، برای اینکه اتفاقا برای اینکه منطقی نیست و همه بدبختیمون هم از همین نظرات ابطال ناپذیره دیگه. یه مدعیاتی که حالا میگه اون دنیا معلوم میشه، حالا دیگه بشین تا اون دنیا هم دیگه رو ببین. و اون وقت اینو گفتن کسب، گفتن بنده اینها رو کسب میکنه، یعنی فعل متعلق به خداست ولی بنده میاد و اون فعل رو به دست میاره و کسب میکنه. و حالا حافظم میگه که نه میخور، یه جورایی سر این میخواد بگه که آقا شما مگه نمیگین که اینا همش کار خداست؟ خب پس دیگه می بخور دیگه، خدا خواسته و به کسب و اختیار نیست، نه اختیار این وسط نه کسب. عاشقی یه جور جبره. این موهبت، موهبت عاشقی از میراث فطرت به من رسیده. خیلی حرفه، یعنی عاشقی چیزی بود که در فطرت ما بود. حدیث عشق اگر گویی گناه است، گناه اول ز حوا بود و آدم. اینم بگم، این یادم رفت اینو بگم که در بعضی نسخه هست عیبم مکن به رندی و بدنامی ای فقیه، شاملو هم همین آورد. منتها همین ای حکیم خیلی قشنگتره و شمول بیشتری داره. حافظم اصولا حرفشو خیلی مصداقی و عامیانه نمیکنه و میگم همین ای حکیم قشنگتره و این حرفا هم با حکیم بهتر میشه زد اینا رو. خب حالا میره سر همون مضمونی که از اینجا تا آخر غزل دوباره یه مضمون دیگه ای داره که خواسته اصلیه که به اون ساقی که شاه باشه احتمالا گفت که من که از وطن سفر نگزیدم به عمر خیش، در عشق دیدن تو هواخواه غربتم. وطن که اینها میگن اصولا منظورشون شهر و دیاریه که درش زندگی میکنن، یعنی شیراز. و این یکی از صریح ترین ابیات حافظ در سفرگریزیشه که دیگه کاملا نشون میده که گریزش از سفر و اصلا تصریح کرده. متاسفانه شعر قدیم خیلی چیز نیست، خیلی شخصی نیست و حالات شخصی اون شعرا درشون نیست. شعرا به صورت کلاسیک عاشقن، به صورت کلاسیک باید بدبخت باشن، از فلک گله کنن و امثال این، و حالات شخصی کمتر درش هست. ولی اینو دیگه خیلی انگار تصریح داره حافظ و هر کسی دیوان حافظ رو میخونه میبینه که حافظ خیلی یه جور به اصطلاح تراول فوبیا، هراس از سفر یا سفرگریزی داره و سعدی برعکس. حالا اینجا هم که میگه اصلا تا حالا من نرفتم از خونه دور نشدم، بنابراین احتمالا مال دوران جوانیشم باشه، برخلاف این که دوره چهارم زندگیش و دوران شاه شجاع دونسته آقای دستقیب این غزلو. ولی اگر این مدعا درست باشه که واقعا تا به حال سفر نرفته، قاعدتا مربوط به اواخرش نیست، چون میدونیم بعدا رفت سفر دیگه. شاید هم یکی از دلایلی که اسم اون ممدوح و نیورده همین باشه که احتمالا مثلا به این ایلخانی ها یا به همون شاه بنگاله که اون غزل ساقی حدیث سر و گل و لاله می رود و این بحث با ثلاثه غساله می رود و در پیش بودن سفر دریا هم به اون میخوره که بعدش میگه دریا و کوه در ره و من خسته و ضعیف. و دور نیست که برای اون سروده شده باشه. من که از وطن سفر نگزیدم با عمر خیش، در عشق دیدن تو هواخواه غربتم، و حالا دریا و کوه در ره و من خسته و ضعیف، ای خضر پی خجسته مدد ده به همتم. جالبه که قزوینی و سایه مدد کن دارن. ممکنه بگی حالا مدد کن با مدد ده چه فرقی داره، ولی اولا فقط توی یه نسخه اومده و اصلا حق نداریم اونو بیاریم در متن، و دوم این که مدد ده، حالا ده فعل ها، ولی ده اسمم به یاد میاره به معنی روستا که با دریا و کوه و این فضای بیت تناسب داره. خضرم که باز داشتیم که بعضی پیامبر میدوننش، بعضی از اولیا میدونن و اسطوره است در واقع. خضر یعنی کسی که اعتقاد دینی نداشته باشه، خضر رو اسطوره میدونه، نه تاریخ مشخصی داره، نه جغرافیاش مشخصه و نه شخصیت دقیقی داره که کیه دقیقا. و ولی حالا به لحاظ دینی که اینا رو قبول نداره. و جالبه که خضر گم شده های راه رو هم یکی از کار کرداش اینه که نجات میداد، و به خصوص راه های دریایی رو میگن خشکی و بیشتر الیاس یا ادریس، که اونم به همین ترتیبه. گاهی اصلا الیاس و ادریس با هم قاطی شدن، گاهی جفتشون با خضر خلط شدن. و حالا میگه که اینها در راه و ای خضر پی خجسته. پی خجسته یعنی پی، یعنی جای پا، و پی در پی برای همینه. و پی خجسته چرا؟ چون میگفتن خضر هر جا قدم میذاشت سبز میشد، که قبلا هم گفتیم مثلا کلمه خضرم با خضرا و اینها به معنی سبز تناسب داره. به لحاظ لفظی هم مدد ده به همت هم اینام مراد حافظ بوده، ظاهری هم ره اونور و ده اینور اینام شبیه به همه. هر جهت نگاه کنیم این مدد ده بهتر از مدد کنه. دورم به صورت از در دولت سرای دوست، لیکن به جان و دل ز مقیمان حضرتم. من به صورتن و ظاهرن از در دولت سرای تو ای ممدوح ظاهرن دورم، ولی جان و دلم از مقیمان حضرت. حالا حضرت هم گفتیم به معنی مجلس و آستانه و حضور، و هم به معنی پای تخت. حضرت غزنه، یعنی غزنه که پای تخته تو تاریخ بیهقی میگه. من جان و دلم از مقیمان مجلس توست. خیلی قشنگه این مضمون، در ادبیات هم هست، باز نظایرش خدا حافظم داره که به تن مقصرم از دولت ملازمتت، ولی خلاصه جان خاک آستانه توست. حافظ به پیش چشم تو خواهد سپرد جان، در این خیالم ار بدهد عمر مهلتم. این به پیش چشم تو را هم دکتر حمیدیان گفتن ایهام داره، هم جلوی چشمت جان میده یا در واقع پیش مرگ چشمت میشه. میشه حالا همچینی یه حامی هم داره و به درستی هم اشاره کردن که مهلت میخواد برای مردن. من یه همچی قصدی دارم که بیام و در پیش چشم تو بمیرم، پیش چشم تو بمیرم که بدین بیماری باز جای دیگه میگه. حافظ به پیش چشم تو خواهد سپرد جان، در این خیالم ار بدهد عمر مهلتم. یکی از دوستان آقای فرزاد زیایی یه روز به من زنگ زد، یادم، داشتم میرفتم تهران و این بیتو خوند و که از اثرگذارترین اشعاری بود که اگه اشتباه نکنم از تذکره دلگشای تذکره متأخر قاجاریه، اینو خوند برام که ما عذر آن که بی تو چرا زنده مانده ایم خواهیم خواست از تو اگر مرگ امان دهد. و اونم یه همچه حالتی درش هست و اینجا هم میگه اگر عمر مهلتی بدهد، اون وقت مهلت رو میخواد برای اینکه بیاد و باز جان بسپارد به پیش چشم یار. بسیار عالی، باشه تا همین.